أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر والمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما تو جلسه قبل در مورد علی ابن ابی حمزه بطانی صحبت میکردیم. بعضی از دوستان یک دو تا سوال کردن، من اجازه بدید یه توضیحی در مورد بعضی نکات این بحث بدم. بعضی از دوستان سوال کردن خب شما در مورد علی ابن ابی حمزه بطانی میگید که قبل از وقف اخذ شده، در مورد حسن ابن علی ابن ابی حمزه پسرش که این مطلب مطرح نیدین از اول واقفی بوده، اونو چیکار میکنه؟ این حالا در مورد خصوص حسن ابن علی ابن ابی حمزه اون مطلب مهمی نیست، این جهت خب قبول نمی کنیم حسن ابن علی ابن ابی حمزه رو، چیز خاصی نیست که حتما باید حسن ابن علی ابن ابی حمزه رو قبول کنیم، ولی یه نکته کلی تر وجود داره. چون حسن ابن علی ابن ابی حمزه اینجور نیست که مثلا بزرگانی ازش روایت کرده باشن، کسایی که ازش روایت میکنن عمدتا مثلا اسماعیل ابن مهران هست، خودش واقفیه، همسایه یک بزرگانی نیست که از اسماعیل ابن از حسن ابن علی ابن ابی حمزه روایت کنن. الان یادم رفته کیا معمولا از حسن ابن علی ابن ابی حمزه نقل میکنن. از کسایی که همینجوری تو ذهنم هست اسماعیل ابن مهرانه که واقفیه، و خیلی یه سری بحثای من تو رساله یه مقاله در مورد غیبت نعمانی نوشته بودم، سلسله مقالاتی فارسی چاپ شده، اونجا به تناسب در مورد تفسیر منصوب به نعمانی و که تو سندش هم حسن ابن علی ابن ابی حمزه واقع است و اونا به تناسب در مورد حسن ابن علی ابن ابی حمزه بحث مفصلی کردم که یه اشتباهاتی گاهی قد رخ داده در مورد بعضی اسنادی که مربوط به حسن ابن علی ابن ابی حمزه است، حالا اونجا مراجعه کنید. ولی اصل بحث منحصر به حسن ابن علی ابن ابی حمزه نیست، اون بحث اینه که از واقفه بعد از وقف هم بسیاری از بزرگان ما قطعا روایت کردن. خود حسین ابن سعید از قاسم ابن محمد جوهری چطور روایت کرده، و موسی ابن قاسم که از بزرگان ما هست از واقفه زیاد روایت داره، و همجور افراد دیگه. نکته‌ای که اینجا هست اون اینه که این بینونت و شکافی که بین امامیه و واقفه بوده در اول وقفه، ولی بعدن این شکاف نیست. اینه که مثلا کلینی یکی از مشایخش واقفه هستن، حمید ابن زیاد، ابو غالب زراری از یه سری واقفه نقل می تصریح هم میکنه به واقفه بودنشون، میگه و حالا من رجال واقفه الا انهم کانوا ثقات فی الروایه، تو رساله ابو غالب زراری هست. اونی که این تشدید و تعبیر حتی ما تعبیر ممتورم مال اوائله، بعدن دیگه کم کم این تعبیر کنار گذاشته شده و تعبیر واقفه به کار میره. خب اون دوره امام رضا علیه السلام واقفه به اصطلاح حسابی با امام رضا درگیر شده بودن و مسئله خیلی جدی بوده. بعد از ولادت امام جواد علیه السلام پشمکر که به اصطلاح واقفه میریزه، اصلا واقفه دیگه اون واقفه قبلی نیستن، خیلی شرایطشون تغییر میکنه. و اینه که رابطه امامیه با اونها در مورد واقفه هایی که ثقه بودن رابطه عادی میشه و ازشون نقل حدیث میکردن. یعنی بعد به خصوص بعد از زمان امام رضا علیه السلام قضیه خیلی فرق میکرده. این بحث در مورد آغاز وقفه و در زمان امام رضا است، الا به خصوص قبل از ولادت امام جواد علیه السلام. بعد از ولادت امام جواد قضیه خیلی فرق کرده. یه نکته. نکته دیگه این که ما از مرحوم حاجی نوری نقل کردیم که حاجی نوری در مورد علی ابن ابی حمزه قائل هست به اینکه وثاقت نسبی داره، یعنی وثاقت در قیل ما یرتبطو بالمذهب. خب در بحث این وثاقت نسبی خودش یه بحثی هست. اولا صغرویان معقول هست وثاقت نسبی، و ثانیا چه ارزشی داره وثاقت، فایده بخش هست وثاقت نسبی یا فایده بخش نیست؟ از جد صغروی اشاره کردم کاملا معقوله که شخصی در یک زمینه هایی وثاقت داشته باشه ولی در زمینه های دیگه وثاقت نداشته باشه، اشاره هم کردم. خیلی وقتا طرف ذاتاً وثاقت داره ولی مگر در جایی که یک به اصطلاح مصلحت اهم ببینه، در چیزایی که مربوط به مذهب هست، مذهب باطل، ممکنه مصلحت اهم ببینه، از باب اهم و مهم اون چیز فراموش کنه اون حالتش رو. این مانعی نداره از جهت صغروی، اما از جهت کبروی اگر ما قول ثقه رو حجیت عقلایی برش قائل باشیم، که خیلی واقعیون سیره عقلا بر حجیت قول ثقه قائل هستن، به نظر میاد فرق نداره بین وثاقت مطلق و وثاقت نسبی. اون چیزی که ملاک هست ولو در یک دایره خاصی وثاقت داشته باشه، در همون دایره خاص حجیت پیدا میکنه. ولی ما این مطلب رو قبول نداریم، به تبع حاج آقا سیره عقلا بر حجیت خبر واحد رو قبول نداریم. حجیت خبر واحد رو عمدتاً به سیره متشرعه و روایات خاصه و امثال اینها مستند میکنیم. اونها در مورد این که در واقع وثاقت نسبی هم بخوایم بگیم کفایت میکنه، اون خیلی روشن نیست. اینه که وثاقت نسبی خیلی روشن نیست اعتبارش. البته این در بحث ما لطمه وارد نمی کنه، چون ما اصل بحثمون ما این بود که علی ابن مثلا تو اون روایتی که داشتیم، شیخ طوسی در عده ادعا نقل کرده که علمای ما به روایتهای علی ابن ابی حمزه عمل می کردن. ما گفتیم این شهادت شیخ طوسی این شهادتی هست که می تواند مبنی بر حس باشد و مورد قبول هست و ما اینو پذیرفتیم. خب این پذیرفتن گفتیم احتمال داره بر مبنای وثاقت نسبی علی ابن ابی حمزه بعد از وقت باشه. خب ما اصل اعتبار قول علی ابن ابی حمزه را از قبل مفروغ العین گرفتیم، نمیخواییم با وثاقت نسبی اعتبار رو اثبات کنیم بگید دلیل نداریم. ما فرض اینه که دلیل روش اثبات کردیم. حالا نمیدونیم آیا از باب وثاقت نسبی علی ابن ابی حمزه و اینکه کبرویان هم وثاقت نسبی علی ابن ابی حمزه هم اعتبار داشته و اینها، از اون باب. بنابراین ما اگر علی ابن ابی حمزه رو وثاقتش و اعتبار روایاتش رو مستند به شهادت شیخ طوسی قبول میکنیم، خود همین دلیل بر این هست اگر به فرض به جهت وثاقت نسبی علی ابن ابی حمزه باشه، دلیل بر اعتبار وثاقت علی ابن ابی حمزه هست، چون سیره متشرعه هست دیگه. ولی ما چون ثابت نیست حتما اعتبار روایت علی ابن ابی حمزه مستند به این نکته باشه، نمیتوانیم وثاقت نسبی رو اثبات کنیم. ولی در خصوص علی ابن ابی حمزه اگر هم مستند به او باشه، خود همین دلیل بر اعتبار دلیل بر اعتبار وثاقت نسبی هم هست. بله حجیت خبر واحد رو فرض که پذیرفتیم، نه اون پذیرفته شده، فرض اینه که شیخ طوسی قدر مسلمه حجیت خبر واحده. حجیت خبر واحد سیره متشرعه در مورد امامی عدل هست، امامی عدل شیخ طوسی مفتاقشه، اون مشکلی نداره، اون امامی عدل هست و پذیرفته شده است. بنابراین حالا بحثای مفصلش باشه در بحث حجت خبر واحد که اونجا ما مفصل بهش پرداختیم. و به نظر ما حاج آقا البته اخیراً حجیت خبر ثقه رو و موثقات رو تردید داشتن تو بحث چیزشون، ولی ما به نظرمون نه، خبر موثقات رو از شهادت شیخ طوسی در عده میشود اعتبارش رو اثبات کرد، البته با اون دو قید، با اون دو قید میشه اثبات کرد و حجیت خبر موثقات در طول حجیت خبر صحیح صحیح هست، که معمولا هم آقایون همینو میگن، معمولا خبر موثق رو با خبر صحیح معارض نمیگیرن، خبر صحیح رو مقدمه بر خبر موثق میدانن. ما این رو در واقع پذیرفتیم. حالا این بحث تمام. خب ما عرض کردیم تو این بحث زکات در پول روایت هایی رو آقای قاینی تمسک کردن. عمده این روایت ها با یه مشکل واحدی مواجه هست، اون که روایت ناظر به یک جهت خاصیه. روایتی که ناظر به یک جهت خاص باشه در غیر اون جهت اطلاق نداره. و من تصور میکنم این نکته خیلی مهمه در بسیاری از استدلالات فقهی که در چیزهای مختلف شده، از این نکته احیانا غفلت شده. حالا بعد نمونه هاش رو قبلا هم اشاره کردم. ما عرض کردیم که این روایت هایی که ایشون ذکر کرده، روایت هایی که به عنوان زکات در ایشون چند تا دلیل بر وجوب زکات پولهای رایج ذکر میکنن. وجه اول احادیث زکات در ثمن اشیا، که این اکثرا با اون مشکلی که عرض کردم مواجه هست، که اینها در مقام بیان اینه که تبدیل مال غیر زکوی به زکوی حکمش چیه، که توضیحاتش گذشت، که این روایت هایی که به این شکل هست، صحیحه محمد ابن مسلم 12666، صحیحه حلبی 12665، موثق سماعه، ایشون موثق تعبیر میکنه، ما عرض کردیم صحیح هست، صحیحه سماعه ذیل 12663، قوی ابی بصیر که ما عرض کردیم صحیحه ابی بصیر 12663، و صحیح سلیمان ابن خالد 12689، و صحیح زراره و محمد ابن مسلم 12684. اکثر روایت هایی که تو این بحث ایشون ذکر کرده با این مشکل مواجه هست. حالا من دیگه روایتش رو نمیخونم. یه نکته ای رو اینجا من عرض بکنم، اون قبلا هم اشاره کردم، اون اینه که آقای قاینی اینجا بحثایی در مورد ثمن کردن. عرض کردم این تمام این روایت ها ثمن ندارن. از این جهت روایتاشو عرض بکنم. ثمن تو ذیل صحیح حلبی هست 12665، و در روایتی که به نام موثق اسحاق ابن عمار یاد میکنن که عرض کردم صحیحه اسحاق ابن عمار باید ذکر کرد، ثمنها هست. در صحیح زراره و محمد ابن مسلم که 12684 هست، ثمنه هست. یک و دو و در سه تا روایتش فقط ثمنه هست. در صحیحه محمد ابن مسلم مالون عظیم تعبیر شده. در موثق سماعه و صحیحه ابی بصیر قله تعبیر شده. در صحیحه سلیمان ابن خالد چی میگه؟ زکات نیست لا حتی یبیعه، حتی یبیعه دیگه به چی فروخته بشه اینام نداره. و صحیحه زرارم المال الثمن. ما حالا تو اینا دو تا روایت هست که نیاز به یک توضیحی داره، هم از جهت متن. اون غله که عرض کردم، غله به معنای در لغت، عبارت لغت رو هم که در مورد غله هست ببینم، الغله تو لسان العرب میگه الدخل من کراء دار و اجر غلام و فائده تو ارز، یک کرایه خونه یا اجر، مثلا یک غلام طرف داره، این غلامشو میده برش کار میکنن، اجری که اون دریافت میکنه که مال مالکشه اون قلبش میگن فایده تو ارزن، یه زمین یک فایدهی که حرفش میگن قله، محصولاتی که زمین داره و همسایینا همه اونها قله هستن. قله اختصاصی به طلا و نقره نداره، یک مفهوم عامیه، هر چیزی که در از شی حاصل میشه. فایده زمین مثلا قله ارض یعنی مثلا میوه های زمین، این قله چیز. قلات هم به اعتبار اینکه قلات اربعه میگن، به اعتبار این هست که از زمین حاصل میشن، قله ارض هستن. قله یک معنای عامیه که اختصاص به پول و اینها نداره. البته بله اینه، یا القله الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والاجاره والنتاج و نحو ذلك. این من الزرع به نظرم بیان این دخله، الذي يحصل برای شی، الذي چیزی که برای شی حاصل میشه، که اون چیز زراعت شی باشه که دخل زمینه، ثمر شی باشه دخل بوستانه، لبن شی باشه که دخل گاو و گوسفنده، ول اجاره دخل ارز کنم غلامه، و نتاج دخل حیوانات هست که بود به اصطلاح. دخل یعنی اون چیزی که از شی حاصل میشه، الحاصل من الشی. این هیچ اختصاصی به پول نداره، یک معنای عامی هست که بنابراین این بحثای در مورد ثمر و اینا هیچ ربطی به کلمه غله نداره. خب اینم این. تو این جاها دو تا روایت هست که هم از جهت لفظیش مناسب هست بحث بشه و هم از جهت مفاد کلی روایت. یکی صحیح زرار است، 12799 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام صحيح قال الزكاة على المال الصامت الذي يهول عليه الهول ولم يحركه. تو عبارت آقای قاینی این روایت رو که آوردن در ذیلش این مطلب رو فرمودن، زکات بر مال صامت مساوی ثروت و پول. مال صامت به معنی ثروت و پول نیست، به معنی ثروت و پول نیست. در لغت، حالا من عبارت های لغت رو میارم و میگم من منشأ این که ایشون اینجور ترجمه کرده چیه. صامت یعنی طلا و نقره. صامت، تفسیری که صامت تو لغت شده این هست، از صامت از ذهب و الفضه، از ذهب و الفضه. ولی چون در مقابلش ناطق بوده که الحیوان الابل و الغنم، وجه تسمیه طلا و نقره به صامت به اعتبار این هست که پولی هست که زبون نداره، حرف نمیزنه، در مقابل به اصطلاح عرض کنم خدمت شما حیوان که اون زبون داره و حرف میزنه. صامت یعنی لال. ولی این نکته رو توجه باید کرد، وجه تسمیه منشأ به اصطلاح میگن وجه تسمیه، نه مضطرد نه منعکس. اصطلاحا میگن ما به وجه تسمیه برای فهم معنای لغت نباید توجه کنیم. وجه تسمیه شو خود لال بودن طلا و نقره از حرف نزدن، ولی اینکه حالا که لال نیست هر مالی که لال باشه اینو بهش میگن صامت، این هیچ چیزی در لغت نیست. لغت صامت معنی طلا و نقره است. و عرض کنم حالا به تناسب این مال صامت که ایشون اینجا ذکر کرده، بله دیگه حالا این صامت در موردش اطلاق نمیشه در مورد گندم و جو. این اصطلاحه، یعنی ببینید چون نوعاً ثروت اصلی که اون موقع بوده یا حیوانات بوده یا پول و این هاست، اونا اینقدر ثروت نبوده. مثلا میگه اکثر اموال العرب الابل، بیشترین پولی که اینجا بوده ابل بوده و اینها. گندم و جو اینا غالبا مصرفای شخصی بوده و امثال اینها. خیلی به هر حال صامت رو طلا و نقره معنا کردن. عرض کنم خدمت شما، این مال صامت یه روایت دیگه ای هست در عرض کنم خدمت شما. بعدن وجه اولی که آقای قاینی ذکر میکنه زکات ثمن هست، وجه دوم زکات پول هست، زکات مال هست. احادیثی که در مال زکات واجب کرده که یکی از اونها هم کلمه صامت چون توش به کار رفته، اونم همینجا بحثش رو بکنیم خوب هست. روایت علی ابن یختین، صحیح علی ابن یختین. حالا من آدرس روایت های دیگر رو هم از جامع احادیث اینجا یادداشت کردم، اول آدرس هاشو بدم بعد در مورد اونها بحث میکنیم. یکی صحیح علی ابن یختین 12801، یه صحیحه دیگه علی ابن یختین 12848. من اینا تعبیراتی که آقای قاینی به کار بردن رو دارم تعبیر میکنم، بعدن تو بعضیاش در مورد سندش صحبتی هم خواهیم کرد. آره، وجه دوم احادیث زکات در مال. یکی هم صحیحه زراره و محمد ابن مسلم، صحیحه زراره و محمد ابن مسلم در سه تا رقم وارد شده، 12807، 12809، 12810. قطعه از یه روایت هست در جاهای مختلف این قطعه نقل شده. روایت بعدی صحیح محمد الحلبی 12805، بعدیش صحیح عبدالله ابن سنان 12798، روایت بعدی معتبر و رفاعه 12983، بعدیش معتبر و صدیر سیرفی 12988، بعدیش صحیح خالد ابن حجاج 12824. اینا روایت هایی هست که در وجه دوم آقای قاینی ذکر میکنن. حالا اینا من یک یکی بحث میکنیم، ولی حالا به تناسب اون بحث صامت تو روایت علی ابن یختین هم کلمه صامت به کار رفته. اینو حالا من 12801 بخونم، در مورد صامت توضیح میخوام بدم. بله، روایت از که سندی هیچ اشکال جدی نداره. محمد ابن عیسی العبیدی تو بعضی از نقلاش هست که خب بحث جدی در وثاقتش نیست، و تو یکی از نقلای دیگرش ابراهیم ابن هاشم هست که اونم بحث جدی در سندش نیست. حماد ابن عیسی عن حریز عن علی ابن یختین عن ابی ابراهیم علیه السلام قال قلت له انه یجتم و اندی از شیب الکثیر قیمتو فیبقا نهون من سنتن انو ذکی قال لا کل ما لم یهل علیه اندکل هول فلیس علیه فیه زکاتون و کل ما لم یکن رکازن، یا نمون تلفظ رکازن فلیس علیه فیه شیعون قال قلت و من رکاز قال اصامت المنقوش. این که امام علیه السلام میگه کل ما لم یکن رکازن فلیس علیک فیه شیئون، این که علی ابن یختین سوال میکنه و من رکاز، این سوال به خاطر یک اختلافی بوده که در میان اهل عراق و اهل حجاز در تفسیر رکاز بوده. حالا من عبارت لغت رو آوردم برای اینکه این اختلاف، این سوال در واقع اینه که در این اختلافی که بین اهل عراق و اهل حجاز هست، شما اینو به کدوم اصطلاح به کار بردید؟ اهل عراق رکاز رو به معنای طلا و معادن میگیرن، معادن میگیرن، اهل حجاز رکاز و معنی کنز میگیرن. تو زکات، تو خمس، یکی از مواردی که خمس واجب هست معدنه، یکیش کنزه. معدن اون چیزایی از طلا و نقره و اینجور چیزایی که توی زمین بوده و اصلا اصل رکزه یعنی ثبته، رکاز یعنی ثابت کرده، رکاز مصدر معنی مفعول، رکزه او ای اثبته او، مرکوز یعنی ثابت در زمین، اونی که در زمین ثابت هست. گاهی اوقات به اعتبار اینی که خداوند او رو در زمین قرار داده و ثابت قرار داده مرکوز هست، یا به اعتبار اینکه از اقوام به اصطلاح امم گذشته دفن شده. خب حالا من رکاز رو بخونم. این که سوال میکنه اشاره به اینه که شما این رو ناظر به کدوم معنا گرفتید، که از کلام امام استفاده میشه که به اصطلاح اهل عراقشون امام به کار بردن. حالا یا اصلا هر دوش صحیح هست، امام علیه السلام خودشون به اصطلاح اهل عراق به کار بردند و اینها، یا اصلا میخوام بگن که اصطلاح اهل عراق درست نیست، اونش خیلی مهم نیست. ایشون میگه الرکاز قطع و ذهب و فضه تخرج من الارض اول معدن، تخرج من الارض اول معدن و فی الحدیث و فی الرکاز الخمس و ارکز المعدن و وجد فیه الرکاز عن ابن العربی و ارکز الرجل اذا وجد رکازا. قال ابو عبید اختلف اهل الحجاز و العراق فقال اهل العراق فی الرکاز المعادن کلها فما استخرج منها من شیء فالمستخرجی اربعه اخماسه ولبیت المال الخمس. قالوا و کذالک المال العادی یوجد مدفونا هو مثل المعدن سوا. خود رکاز رو اصلش معنی معدن گرفتن، ولی اون کنز رو از باب قیاس ملحق کردن. ما مال العادی، اینو تلفظش هم توجه بفرمایید، منصوب به عاده، عادی یعنی قدیمی، کهن، منصوب یه شیء مشدده. المال العادی الذي قد ملكه الناس مشبه بالمعدن، از باب تشبیه به معدن و قیاس اونو چیز، ولی اصل گفتن رکازی که درش خمس هست معدنه، ولی اینم چون میگن معدن چون مثلا در زمین بوده وجود داشته سالها خمس درش واجب هست، اینم که مثل اونه پس اینم درش خمس هست. و قال اهل الحجاز انما الرکاز کنوز الجاهلیه، یعنی همون مال عادی. و قیل هو المال المدفون خاصتا مما کنزه بنو آدم قبل الاسلام فاما المعادن فلیست برکازن، رکاز نیستی خمس داشته باشه. و انما فیها مثل ما فی اموال المسلمین من رکاز، میگه اون رکاز درش خمس نیست، زکاته، درش زکات هست. اذا بلغ ما اصاب مئتی درهمن کان فیها خمسد دراهم، یعنی یک چهلم، و ما زاد فبه حساب ذالک و هاذان القولان تحتمل لغه لان کل منهما مرکوز فی الارض ای ثابتون یقال رکزه یرکزه رکزن اذا دفنه و الحدیث انما جا على رأی اهل الحجاز و ول کنز الجاهلی. این حالا ایشون اینجوری میخواد بگه و انما کان فیه الخمس لکثرت نفعی و سهولت اخذهی. و روى الازهري عن الشافعي انه قال الذي لا اشك فيه ان الركاز دفين الجاهليه والذي انا واقف فيه الركاز في المعدن و تبر المخلوق في الارض. من میگه مردد هستم که دفین جاهلیت رکاز هست و مسلم میدونم، ولی اینکه آیا معناش عام دفین معدن و تبر المخلوق في الارضی که به وسیله خداوند در زمین مدفون شده او رو من تردید دارم. و رویه نه عمر بن شعیب ان عبدا وجد رکزه على عهد عمر، اینجا نوشته رضی الله عنه، فاخذها منه عمر، قال ابن الاعرابی الرکاز مخرج المعدن و قد ارکز المعدن. همجور تا آخر این بحث رکاز و این که قول اهل عراق درسته، قول یه بحث قدیمی بوده که وجود داره. امام علیه السلام اینجا رکاز رو به اصطلاح اهل عراق به کار برده، حالا یا عرض کردم یا به جهت این که اصلا مراد این خصوص این بوده، یا بالاخره در خصوص این مطلب این رو امام فرموده. قلت و من رکاز، قال الصامت المنقوش. صامت یعنی طلا و نقره، منقوش یعنی سکه زده شده. الصامت المنقوش این درهم و دنانیر. صامت و منقوش ایشون تو پاراگراف نوشته کنایه از پول در مقابل دیگر اموال است. نه اصلا اینجور نیست، اصلا اینجور نیست که کنایه، هیچ در لغت اصلا به کنایه از پول نیست. در مقابل دیگر غیر صامت مانند حیوان و صامت غیر پول مانند امتعه هست، مانند حیوان و صامت غیر. نه همچه چیزی اصلا ما نداریم که در لغت. در لغت صامت به معنای طلا و نقره است. بنابراین این روایت اصلا ربطی به این بحثا نداره. حالا بعد میام در مورد صحبت میکنم، چون روایت از جهت دیگر صحبت داره. خب حالا
نه
به اعتبار نه طلا و نقره، چون طلا و نقره از زمین خارج میشه. مراد از صامت اون اولش گفتم قطع ال... نه حالا با اصطلاح اونها هماهنگ‌تره. میگیم الرکاز قطع و ذهب و فضه تخرج من الارض، یعنی به اعتبار این که در اصل معدن بوده الان هم بهش رکاز گفته میشه. به اعتبار البته الان دیگه اون اصلش ملاحظه نمیشه، ولی چون در اصل مرکوز در زمین بوده این رکاز اطلاق شده، ولی الان دیگه به طلا و نقره اطلاق شده که امام علیه السلام هم به این معنا، معنایی که بعدن به اصطلاح به اون معنا اطلاق شده، این معنای بعدی، یعنی هماهنگ هست با معنای اجازی عراقی ها. خب منقوش یعنی مسکوب دیگه، صامت الخالی. نه اون صامت خالی حالا یه نکته ای هست، حالا اونو من الان صحبت دروش صحبت میکنم در مورد اون جد، حالا صبر کنید صبر کنید در مورد اون صحبت میکنم. خب حالا صامت درش مسکوب بودن نخوابیده. صامت یعنی طلا و نقره، صامت یعنی طلا و نقره، اون مسکوت بودن با کلمه منقوش استفاده میشه. خب حالا این صحیح زراره 12799 انهو قال از زکاتو علی المال صامت الذی یحول علیه الهول ولم یحرک هو. این روایت ناظر به نکته دیگری هست، ناظر به این هست، حالا غیر از این که اصلا به طور کلی در مورد پول نیست، در مورد طلا و نقره است، میخواد اون چیزی که در این روایت تکیه روش هست، تکیه رو این هست که باید سال بگذره، اگر سال نگذره زکات واجب نمیشه، چون این خودش مورد بحثه. روایات متعددی داریم، حالا من اینها رو جلسه آینده در موردش روایتشون میخونم، که ازش استفاده میشه که این که زکات سال بگذره یک محل تردید بوده برای روایت، سوال میکرد به خصوص در موردهایی که قبل از سال مال رو فروخته باشه یا نزدیک سال باشه، نزدیک سال باشه، اینا مورد تردید و امثال این هاست. حالا اونو من روایتش الان وقت گذشته بعدن میخونم. حالا اجازه بدید حالا چهارشنبه است قرار ما یه روایت بخونیم، یه روایت هم بخونیم و بعدن بقیه بحث باشه برای شنبه. من همجوری تو همین باب جامع الاحادیث یه روایت صحیح السندی رو اینجا یاد برگلاش گذاشتم که بخونم. از کافی جلد 4 صفحه 20 نقل کردیم تو جامع الاحادیث که روایت صحیح السند هست. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن داوود ابن نعمان. تو ذهنم از داوود ابن نعمان ثقت که میگن صحیح السنده، الان ما اگر ذهنم خطا نکرده باشه، عن ابراهیم ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام. ابراهیم ابن عثمان هم ابو ایوب خرازه که در وثاقتش بحثی نیست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تبارک و تعالی احب شیئا لنفسه و ابغضه لخلقه. ابغض عز و جل لخلقه المسئله و احب لنفسه ان یسأل. میگه پیغمبر یه چیزو برای خودش پسندیده ولی برای مردم نپسندیده. ابغض لخلقه المسئله. من با قرینه بعد اینجور عبارت رو معنا میکنم، خدا دلش نمیخواد که انسانها ازشون سوال بشه بعدن صدقه بدن. میخواد نه، مستقیما افراد مسئول واقع شدن. یعنی اگر میخوای پول بدی منتظر نباش که ازت سوال کنن، مستقیما بده. ولی خدا احب لنفسه ان یسأل و لیس شیء احب الى الله عز و جل من ان یسأل فلا یستحی احدکم ان یسأل الله عز و جل من فضله ولو شسع نعل بند کفش. که خیلی چیز بیارزشی بوده و همه جا ریخته بود زیر دست و پا، میگه این چیزهای بیارزش رو هم نترسید، یعنی خجالت نکشید که از خدا اینها رو درخواست کنید. توی بعضی روایات هست میگه ولو در مورد ملحتون هم نمک، خب خیلی در محیط عرب زیاد بوده و کم ارزش بوده، محیط های شرق و فیلم های چیز بار نمک میزدن و همسری اونا نمک ارزشمند بوده، ولی در محیط های عرب و اینها نمک خیلی چیز با ارزشی نبوده. تو روایت هست میگه ولو مل رو از خدا بخوایی، حالا انشالله که بله میگم در مقابل یسأله، من مخصوصا این رو معنا میخوام بکنم، اینه که یه چیز واقع، اون یه بحث دیگه است. بحث این که سوال کردن از افراد مکروهه اون هست، ولی من اینجور نمیخوام معنا کنم روایتو، به قرینه این که برای خودش اون رو پسندیده، یه مسئول واقع شدن هست نه سائل. کراهت المسئولیه است نه کراهت سائلیه است. این تو این باب کراهت سائلیه آورده، ولی به نظرم به قرینه ویلش این هست که خدا دلش نمیخواد یک کسی در یه مقامی قرار بگیره که برای اینکه به دیگران بده بیان دنبالش و مسئول واقع بشه. حالا برای اینکه حالا اذان شد ما هم یه دعایی بکنیم و که به هر حال امتثال این امر کرده باشیم. اللهم کل الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکن ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.